خانش کتاب سرمایه مارکس بخش چهارم. حسن معارفی پور. ضرورت بازخوانی سرمایه در دوران حاکمیت، روح زمانه. در اینجا روح در مفهوم هگلی به کار گرفته می شود. روح عینی، روح ذهنی و روح مطلق. روح زمانه به روند و فضای حاکم بر زمانه ای که از لحاظ ایدئولوژیک، زیبایی شناختی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی همه ی حوزه های زندگی را تسخیر کرده اطلاق می شود. روح عینی نزد هگل شامل محدوده زبان، آداب و رسوم، سبک و سیاق زندگی و علاوه بر آن حقوق انتزاعی و اخلاقیاتی است که جامعه بورژوایی، خانواده و دولت را شکل می دهند. به بیان دیگر، خانواده، جامعه بورژوایی و دولت محصول روح عینی هستند. روح سوبژکتیو نیز برای هگل چیزی نیست مگر آگاهی فردی و سوبژکتیو و نیز برداشت‌های فردی از واقعیت اجتماعی و جهان تا بالاترین مرحله منطق. از دیدگاه هگل، روح مطلق شامل مفاهیم هنر، مذهب و فلسفه است. به این ترتیب، زیر سوال بردن روح نزد مارکسیسم عامی بدون شناخت از مفاهیمی که هگل در مورد روح به کار می‌برد، مهمل است. بدون بازخوانی هگل و تنها با اتکا به منابع دست دوم، فهم هگل بسیار سخت و دشوار است و باعث کج‌فهمی و تکرار مسائلی خواهد شد که می‌توان آن را عامیانه کردن دانش نامید. به تعبیر دیگر، روح حاکم بر زمانه ما روح سرمایه‌داری است که خود را با دیکتاتوری مطلق در تمام حوزه‌ها تحمیل کرده است و به پیش می‌رود. بنابراین نقد اقتصاد سیاسی، نقد دیکتاتوری مطلق و نقد روح زمانه است. در دوره سرمایه‌داری کنونی، بحران اقتصادی مانند امری اجتناب ناپذیر بارها و بارها به شیوه‌های مختلف باز تولید می‌شود. این بحران‌ها در غیاب طبقه کارگر سازمان یافته توسط احزاب و گروه‌های دست راستی مورد استناد قرار می‌گیرند تا از آنها برای نوعی شورش شبه انقلابی سوء استفاده کنند. در شرایطی که نیروی انقلابی طبقه کارگر آگاه و مسلح به تئوری و پراکسیس انقلابی در میدان نباشد، تا فاشیسم را به عنوان جریانی شبه انقلابی و تا مغز استخوان ضد انقلابی پس بزند، یک وضعیت بحرانی می تواند به فاشیسم منجر شود. ما در دوران بحران‌های اجتماعی و سیاسی بزرگ زندگی می کنیم. بحران‌هایی که در سیاست و اقتصاد به شیوه بین المللی عمل می کنند و در سطح ملی و جهانی جریان‌های راست را به میدان می آورند. همان جریان‌های فاشیستی که می‌توانند کل جامعه بشری را به سوی بربریت سوق دهند. البته این بحران‌ها به ظاهر خود را متفاوت نشان می‌دهند. امروز شاهد هستیم که چگونه چرخش جناح راست در سیاست و در سطوح جهانی و ملی به مرور زمان تثبیت می‌شود و تقریباً در تمام پارلمان‌های مدنی جایگاه خود را پیدا می‌کند. احزاب دست راستی و محافظه‌کار که همواره از نئولیبرالیسم و جهانی شدن اقتصاد به نفع شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ حمایت می‌کردند، در چند سال اخیر با سرعت تمام به جریان‌های نئوفاشیستی تبدیل شدند. در این حال، از جانب دولت‌ها و دانشگاه‌ها به طور نظامند محدودیت‌های بیشتری بر دانش چپ، رهایی بخش و به ویژه دانش مارکسیستی در حال اعمال است. امروز در زمانی زندگی می‌کنیم که کانتیانیسم به گفتمان مسلط در فلسفه تبدیل شده است. زمانی که فلسفه قدیمی یونانی، فلسفه پست مدرن و سردرگمی‌های ایجاد شده توسط این مکتب یا مکاتب ما قبل پست مدرنی که در واقع پدران واقعی پست مدرن از جمله مکتب فرانکفورت هستند، نه تنها با کوچکترین محدودیتی در دانشگاه‌ها روبرو نیستند که به عنوان بخشی از گفتمان رسمی و ایدئولوژی بورژوایی دولت‌های امپریالیستی تبدیل شدند. این در حالی است که مارکسیسم و فلسفه مارکسیستی به عنوان دانشی منسوخ و جزمی تلقی و معرفی می‌شوند. در زمانه ای که رشته‌های خاصی مانند اقتصاد، اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی در حال آموزش ایده‌های پیشگامان در رند خودترین خانش لیبرالی یعنی نئولیبرال‌هایی مانند هایک، فریدمن، فون میزس و پوپر هستند، مارکسیسم و سوسیالیسم علمی به علت سرکوب اعمال شده از جانب ساختار مسلط در حال منزوی شدن است. این چرخش محافظه‌کارانه و نیز گردش به راست لیبرالیسم چپ و اقتدارگر بورژوازی که پس از فروپاشی سرمایه‌داری دولتی در اتحاد جماهیر شوروی به تدریج آغاز شد، همچنان به شکل افزارگسیخته‌تری ادامه دارد. منشأ ایده‌های نئولیبرالیسم به سال 1947، زمانی که نئولیبرالیسم حکومت خود را از طریق حملات وحشیانه به سوسیالیست‌ها، از طریق کودتا در شیلی علیه دولت چپ آلنده با کمک ایالات متحده آمریکا در سال 1973 برقرار کرد، باز می‌گردد. علاوه بر این، تاریخ نئولیبرالیسم به بیانیه مشهور مونت پرلین که توسط کارل پوپر، هایک، فریدمن و دیگران تنظیم شده بود، باز می‌گردد. این بیانیه به ظاهر بر پایه کوتاه کردن دست دولت از بازار و به واقع کالا محور شدن عرصه‌های مختلف زندگی انسان تحت عنوان دفاع از آزادی نوشته شده بود. البته منظور از آزادی مندرج در آن تبلیغ بردگی، استثمار انسان و بازگذاشتن دست بورژوازی برای هرچه بیشتر مکیدن خون کارگران بود. در چنین برهه زمانی حساسی که سرمایه‌داری روز به روز اقتدارگراتر از قبل می‌شود و دولت‌های لیبرال دموکرات غربی به سوی فاشیسم خیز برمی‌دارند، بازخوانی سرمایه برای پی بردن به جوهر واقعی نظام سرمایه‌داری از هر زمانی ضروری‌تر است. با این همه و به رغم تبلیغات رسانه‌ای همه جانبه و ضد کمونیستی از جنگ سرد تا به امروز، برخلاف پیروزی فتیشیسم کالایی بر سوسیالیسم واقعا موجود در اتحاد جماهیر شوروی و نیز گرایش بسیاری از احزاب لیبرال محافظه‌کار قدیمی به سمت جریانات فاشیستی در دهه‌های اخیر در بیشتر کشورهای جهان، مشاهده می‌کنیم که به دنبال بحران ساختاری سال 2008، تقاضا برای خوانش ادبیات مارکسیستی به شدت در حال افزایش است و سرمایه مارکس دیگر بار به یکی از کتاب‌های پرفروش دنیا تبدیل شده. این بار اما بورژوازی بزرگ و صاحبان شرکت‌ها به خواندن سرمایه روی آوردند. مسئله کالایی شدن زندگی و روابط انسانی در آثار دوران جوانی مارکس از جمله دست‌نوشته‌های پاریس موجود است، موضوعی که در قالب نظریه بیگانگی بیان می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند به کتابچه‌ای که نگارنده در مورد معضلات روانشناسی بورژوایی در فهم از خود بیگانگی انسان نوشته مراجعه کنند. از بیگانگی تا شیع‌وارگی. بیگانگی کشف مارکس نیست و پیش از او متفکرانی همچون شیلر، هگل و فوئرباخ این مفهوم را در آثار خود بازگو کردند. شیلر در نامه‌هایی درباره تربیت زیبایی شناختی انسان، هگل در درس گفتارهای موسوم به فلسفه عمل گنا و فوئرباخ در جوهر مسیحیت مسئله بیگانگی را به طور ضمنی و در ارتباط با کانتکست ها و بسترهای اجتماعی مختلف به شکلی دقیق مطرح کردند. مارکس بر بستر آثار این سه متفکر و دیگر متفکران بود که در دست نوشته های اقتصادی فلسفی مفهوم بیگانگی را در ارتباط با شیوه تولید سرمایه‌داری، بیگانگی کارگر از محصول کارش، از هم نوع انسانی خود، از محیط کار و غیره مطرح کرد. نزد مارکس و به سبک فوئرباخ از خود بیگانگی مذهبی هم وجود دارد. مارکس معتقد است که انسان هر اندازه مذهبی تر باشد، به همان میزان بیشتر از خود بیگانه می شود. برخی از مارکسیست های هگل ستیز همچون لوی آلتوسر تلاش کردند بین مارکس جوان و مارکس بالغ گسست قائل شوند. با این حال، انتشار آثار دوران جوانی مارکس و بازخوانی اثر بی نهایت مهمه دست نوشته های اقتصادی فلسفی مشهور به دست نوشته های پاریس و مقایسه آن با آثار متأخر او نشان می دهد که نه تنها این گسست وجود ندارد، بلکه مارکس نظریات و حوزه تحقیقاتیش را گسترش داده و مفاهیم مورد نظرش را تا حدود زیادی صیقل داده است. یکی از مسائلی که به نزاع جدی میان مارکسیست هایی همچون لوسیان سو و آلتوسر دامن زد، مفهوم اومانیسم یا آنتی اومانیسم بودن و همچنین مسئله هگلی یا غیر هگلی بودن مارکس بود. کتاب لوسیان سو به نام مارکسیسم و تئوری شخصیت و دیگر آثارش در حقیقت پاسخی رادیکال به خانش ساختارگرایانی مانند آلتوسر در برخورد با مارکس است، جایی که به دقیق ترین شکل هگلی بودن مارکس را اثبات می کند. به علاوه نشان می دهد که مارکس از یک اومانیسم انضمامی، یعنی انسان مشخص و انسان تحت ستم در مقابل انسان ستمگر دفاع کرده و در این زمینه خواهان بیگانگی زدایی از انسان بوده است. در کتاب سرمایه، اگرچه ایده بیگانگی به صورت ضمنی وجود دارد، اما به مرحله بالاتری ارتقا پیدا کرده و در قالب شیء وارگی یا بت وارگی مطرح می شود. در طول پروسه بازخوانی سرمایه، تفاوت‌ها و شباهت‌های بیگانگی، شیء وارگی یا بت وارگی را توضیح خواهم داد. در اینجا تنها اشاره می‌کنم که منظور مارکس از شیء وارگی غالب شدن روابط پولی و کالایی بر روابط غیر پولی است. به عبارتی روابط پولی چنان بر دیگر روابط سیطره می‌یابد که اشباع نیاز انسان در جامعه بدون پول و بدون رابطه پولی ممکن نیست. اینجاست که تحت مناسبات سرمایه‌داری رابطه انسان با جهان اطرافش به داشتن یا نداشتن یک کالا خلاصه می شود و در واقع بدون داشتن آن کالا امکانی برای بازتولید زندگی انسانی وجود ندارد. مسئله دیگری که مارکسیسم مارکس را از برداشت‌های مبتذل سوسیالیسم عوامانه جدا می‌کند، باور به ضرورت تاریخی است. برخلاف تصور خام اندیشانه نمایندگان سوسیال دموکراسی و انترناسیونال دوم، مارکسیسم مارکس هر گونه تغییر و تحول تاریخی را محصول کار و پراکسیس انسان دانسته، هرگز از عنصر پراکسیس غافل نگردیده. مارکس برخلاف تقدیرگرایان انترناسیونال دوم همواره اعتقاد داشت که تحقق ضرورت تاریخی نیازمند به کارگیری عنصر پراکسیس انسانی و قهر انقلابی به مصابه قابله تاریخ است. مارکسیسم و فلسفه پراکسیس علیه تقدیرگرایی مکانیکی و داروینیسم. مارکسیسم، خانشی خشک و بیروح از آثار مارکس یا تقدیس این آثار نیست، بلکه خانشی انتقادی و همبستگی با روح نظری آثار اوست. بی دلیل نبود که گرامشی در مورد انقلاب روسیه اعلام کرد: آنچه در روسیه اتفاق می افتد، انقلاب علیه سرمایه است. در آغاز سال 1917، بلشویک ها و لنین آنگونه که گرامشی توصیف می کند، دست به انقلابی علیه سرمایه مارکس زدند. در این دوره، شاهد بازسازی سرمایه مارکسیستی و مارکسیسم به دست سوسیال دموکراسی آلمان در زمان لاسال، ببل، برنشتاین و کاوتسکی، منشویک های روسیه و دیگر احزاب و نیز جهتگیری های مارکسیستی هستیم که بر گونه ای از ماتریالیسم مکانیکی متمرکز بود و به نام مارکسیسم، خانشی دوگماتیک از مارکسیسم تبلیغ و عرضه می شد. از دیگر سو، لنین و بلشویک ها این نوع جبرگرایی، پوزیتیویسم و مکانیسم در سوسیال دموکراسی را به کمک تحلیل ماتریالیستی دیالکتیکی مارکس و همچنین ضرورت انقلاب در عمل انسانی و انقلاب علیه سرمایه‌داری را رد کردند. در دوران جنگ جهانی اول، لنین برای درک بهتر دیالکتیک ماتریالیستی مارکس به خواندن هگل روی آورد. این در حالی بود که به گفته گرامشی، انقلاب روسیه انقلابی ضد مارکسیستی معرفی شد، چرا که جریان‌ها و تفسیرهای پوزیتیویستی در زمان انقلاب اکتبر، به ویژه در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، به تفسیرهای پوزیتیویستی و ضد دیالکتیکی انقلاب پرداختند. گرامشی به طور استعاری انقلاب اکتبر را انقلاب علیه سرمایه اعلام کرد، زیرا در این زمان مارکسیسم مبتذل به عنوان کاملترین تفسیر مارکسیسم شناخته شد. مارکسیسمی که دیدگاهی مکانیکی، تقلیل گرایانه و تقدیر گرایانه از جهان ارائه می داد و از این طریق تلاش می کرد به شکلی به غایت پوزیتیویستی مردم را به کاری نکردن یا تکامل خود به خودی سوسیالیسم دعوت کند. لنین در برابر این تفسیر مبتذل از مارکسیسم، از دیالکتیک مارکس و نقش پراتیک انسانی در توسعه تاریخ بشری دفاع کرد. وی با برگشتی رادیکال به هگل و منطق او، کوشید منطق مارکس را بهتر درک کرده، از آن نتیجه ای درست بگیرد. انتشار دفترهای فلسفی لنین درباره هگل، بحث‌های گسترده ای را در میان روشنفکران چپ و مارکسیست در سراسر جهان برانگیخت، زیرا پیش شرط فهم سرمایه مارکس را خواندن و فهم دانش منطق هگل عنوان کرده بود. همانطور که گفته شد، بازگشت به مارکس در دوره‌های اجتماعی مختلفی، از جمله در زمان جنبش‌ها و انقلاب‌های سوسیالیستی و گاه در اوج بحران‌های اقتصادی صورت گرفته است. با اوجگیری فاشیسم در دهه 1930، رومن روسودولوسکی به شدت با مارکس و به ویژه با سرمایه سر و کار داشت. او در کتاب تاریخ شکل‌گیری سرمایه مارکس، یکی از اساسی ترین تحقیقات را در مورد فرایند شکل‌گیری اثر مارکس از طریق بازخوانی گراندریسه، اثر خامی که در برخی موارد فراتر از سرمایه بود، از خود به جا گذاشت. کتاب روسودولوسکی پس از مرگش در دو جلد منتشر شد. شیوه ی تولید سرمایه‌داری مداوم و پیوسته بحران‌ها را تولید و بازتولید می‌کند و می‌کوشد با فشار از بالا یا از طریق ابزارهای تخریب خلاقانه، نظیر جنگ‌ها یا رژیم چنج، برای تعمیق بحران بر آنها غلبه کند. از آنجا که بحران‌های سرمایه‌داری ریشه در ساختار این سیستم دارند، نمی‌توان آنها را به شیوه سرمایه‌دارانه حل و فصل کرد. راه حل‌های سرمایه‌داری نه تنها مشکل را به تعویق می‌اندازند و نمی‌توانند آن را حل کنند، بلکه با توسل به ماشین جنگ، چرخش به راست یا در نهایت راه اندازی نهادهای ضعیف و بی‌خاصیت به اصطلاح مردم نهاد، بحران را برای بسیاری از مردم عمیق‌تر می‌کند. یکی از بزرگترین بحران‌های امروز جهان که در کنار بحران اقتصادی به معضل گسترده زیست بومی تبدیل شده، وابسته کردن دولت‌های ضعیف‌تر از راه دادن وام به آنها توسط دولت‌های امپریالیستی است. تحلیل مارکس از سرمایه‌داری روایتی عمیقاً فلسفی و رویکردی فلسفی به نقد اقتصاد سیاسی است. اگر هگل اقتصاد را به زیر مجموعه فلسفه تبدیل می‌کند، مارکس فلسفه را به زیر مجموعه نقد اقتصاد سیاسی تبدیل می‌کند. در این زمینه لوکاچ به نقل از لنین می‌نویسد: اگرچه مارکس نتوانست یک منطق از خود به جا بگذارد، اما توانست سرمایه را به عنوان منطق خود باقی بگذارد. مارکس روند توسعه شیوه تولید بورژوایی و کالایی شدن جامعه از طریق شیوه تولید بورژوایی را شرح می‌دهد. شیوه ای از تولید که با افول شیوه تولید فئودالیستی، تولید ساده کالایی و گسترش تولید مانوفاکتوری توسعه یافت و با گسترش تقسیم کار اجتماعی پیچیده تر در کارخانه ها بست و گسترش پیدا کرد و همین مسئله همزمان است با توسعه موتورهای بخار و شرکت های بزرگ که همزمان صنعت بزرگ را شکل داد. شیوه تولید سرمایه‌داری، شکل مدرن و صنعتی اقتصاد تحت حاکمیت بورژوازی و دولت سرمایه‌دارانه است. برای مارکس، شیوه تولید سرمایه‌داری تنها یک مرحله انتقالی در توسعه تاریخ تکامل مناسبات تولیدی بشری است که تحقق آن تنها با کار و پراکسیس انسانی ممکن شده است. و این مرحله می تواند با پراکسیس انسانی وارد مرحله ای دیگر شود. برخلاف تصوراتی که مارکسیسم عامیانه از آثار مارکس و ماتریالیسم تاریخی ارائه می دهد، بحث مارکس نه تقدم و تأخر، نه تعین روبنا توسط زیربنا یا درست کردن دیوار چین بین هستی و آگاهی یا تقابل ایدئالیسم و ماتریالیسم، بلکه همزمانی و ناهمزمانی در روند تکامل مناسبات تولید، رشد و نموی آگاهی و پراکسیس انسانی به صورت همزمان تابع شرایطی ناهمزمان است. اگر نقد عقل محض کانتی را همچون یک انقلاب در فلسفه و یکی از مهمترین آثار تاریخ در تأیید روشنگری بدانیم، به طوری که کانت برخلاف فلسفه پیش از روشنگری، سوژه انسانی را به شکل تئوریک در مرکز جهان قرار داده است، علم منطق هگلی انقلابی دیگر در ساختار اندیشه فلسفی از طریق نظامند کردن ساختار اندیشه و تلاش برای کشف جوهر بود. هگل ایدئالیسم را در فلسفه احیا کرد و ایدئالیسم آلمانی را به نقطه اوج خود رساند. جوهر مسیحیت فوئرباخ نیز نقطه پایانی بود بر ایدئالیسم آلمانی. این در حالی است که ماتریالیسم تاریخی مارکس نه تنها فلسفه ایدئالیستی آلمان را نقد کرده و در کلیت خود رد می کند، بلکه در مقابل ماتریالیسم حسی فوئرباخ، ماتریالیسم قرن 18 و ماتریالیسم اولیه بنای ماتریالیسم تاریخی یعنی فلسفه پراکسیس را بنیاد می نهد. در اینجا وقتی از مارکس یاد می شود، همزمان از انگلس نیز صحبت می کنیم. زیرا مارکس و انگلس به رغم داشتن اختلافات جزئی با یکدیگر، قطعاً بدون هم نمی توانستند این آثار مهم را خلق کنند. آثار مارکس را می توان با عناوین فلسفی، اقتصادی، تاریخی، روزنامه‌نگاری، انسان شناختی، بوم شناسی، شیمی و ریاضیات تعریف کرد. دقیقاً به دلیل همین دیدگاه‌های متفاوت و متنوع است که باید تمام نوشته‌های او را مانند یک اثر منسجم و یک پارچه درک و خوانش کرد. به این ترتیب سرمایه مارکس را باید در چارچوب دیگر نوشته‌های او و انگلس خواند و تداوم آن را از نخستین نامه‌هایی که مارکس برای پدرش فرستاد تا آخرین نوشته‌اش ردیابی کرد. در نامه‌هایی که مارکس با پدرش رد و بدل می‌کند، می‌توان به تحول عظیم در اندیشه او پی برد. تحول و تکاملی که تا آخرین روز زندگیش هر لحظه شکوفاتر شد. دوشنبه 8 اردیبهشت 1404 مصادف با 28 آوریل 2025 منتشر شده در شماره 4 از سری دومه روزنامه.